نیمه شب به وقت تهران 22:30 ده نیمه شب به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درودهای گرم ما را بپذیرید. جان خاکزاد هستم کنار شما در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در این نخستین ثانیه های روز یک شنبه 9 مهر ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 30 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی. در ادامه برنامه تلاش میکنیم شما را در جریان رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان قرار بدیم. امیدواریم در هر نقطه ای از ایران که صدای رادیو فردا را میشنوید اوقات دلپذیری رو گذرانده باشید و اگر قصد خواب ندارید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حسن جعفری که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرها رو بر عهده داره و خبری نیست که زیر نظر تیزبین او پنهان بمانه. حسن جان شب و روز خوش و به استودیو خوش آمدید.
ممنونم جان عزیز و با سلام به شنوندگان رادیو فردا، شبتون بخیر. وزارت خارجه ایران اقدام اخیر آمریکا در خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریستی را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی آمریکا خواند. وزارت خارجه ایران در بیانیه خود که روز شنبه منتشر شد، تصمیم جدید دولت آمریکا را افزودن بر فهرست بلند اقدامات ضد ایرانی توصیف کرده و گفته است آمریکا با نگاه ابزاری به پدیده تروریسم از معیارهای دوگانه در این خصوص استفاده می‌کند. وزارت خارجه ببخشید، در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از این اظهارات انتقاد کردند. علی اکبر ولایتی مشاور ویژه رهبر ایران گفت سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال رابطه با آمریکا هیچ تغییری نکرده و همانند گذشته است. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم گفت هر گونه اظهار نظری غیر از سیاست‌های کلی نظام از سوی هر فردی که باشد خارج از سیاست کلی نظام است. محمد باقر ذوالقعد معاون راهبردی قوه قضاییه هم طرح مذاکره و رابطه با آمریکا در شرایط فعلی را نوعی کج سلیقگی سیاسی خواند. محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به نیویورک گفته بود امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضع بهبود یابد. دو روز پیش از انتخابات پارلمانی در گرجستان، روز شنبه 10,000 تن از حزب مخالف دولت در تفلیس پایتخت این کشور هواداری کردند و دست به راهپیمایی زدند. بیدزینا ایوانیشویلی رهبر ائتلاف رویای گرجستان در سخنرانی خود در این راهپیمایی دولت فعلی گرجستان را متهم کرد که به بهانه دموکراسی کشور را به بنبست کشانده است. بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد علی دادخواه وکیل دادگستری و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر روز شنبه برای تحمل 8 سال حبس خود به زندان اوین رفت. آقای دادخواه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و براندازی نرم و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به 8 سال زندان محکوم شده است. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های خدمتکار مخصوص پاپ روز شنبه در واتیکان برگزار شد، اما در دقایق اولیه اعلام کرد که ادامه محاکمه به روز سه‌شنبه موکول می‌شود. پائولو گابریل، خدمتکار سابق پاپ، متهم شده است که نامه‌ها و اسناد خصوصی رهبر کاتولیک‌های جهان را دزدیده و در اختیار روزنامه‌ها قرار داده است. در پی حمله فردی با اسلحه پلاستیکی به سوی رئیس جمهوری چک، رئیس محافظان رئیس جمهوری چک از مقام خود استعفا کرد. روز جمعه در جریان افتتاح پلی در شهر خراستاوا، فردی که لباس تکاوری پوشیده بود به واسلاو کلاوس رئیس جمهوری چک نزدیک شد و با اسلحه پلاستیکی ادای شلیک به او درآورد. یژی اسکلنکا رئیس تیم حفاظت از رئیس جمهوری چک روز شنبه اعلام کرد مسئولیت این خطا را بر عهده می‌گیرد و از مقام خود استعفا می‌کند. و خبر آخر این که فرمانده نیروی زمینی ارتش روسیه میگوید مذاکرات مسکو و دوشنبه در مورد تمدید اجاره پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان طی چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. جان
متشکرم حسن جعفری، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسان. و در مجله نیمه شب رادیو فردا،
یک
یک مؤسسه رده‌بندی عمده بین المللی متعلق به کره جنوبی همکاری با جمهوری اسلامی ایران را پایان داد. این مؤسسه گواهینامه سلامت فنی کشتی‌های نفتکش را صادر می‌کند. مهتاب وحیدی راد با یک کارشناس گفتگو کرده است. محمود احمدی نژاد در نیویورک بار دیگر مناقشه برانگیخت. این بار بر سر تمایل رئیس جمهوری ایران برای رابطه میان تهران و واشنگتن. وحید پوراستاد گزارشی تهیه کرده است در همین زمینه. همونطور که در خبرها شنیدید، محمد علی دادخواه، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، روز شنبه راهی زندان اوین شد تا 8 سال پشت میله‌های زندان باشد. فرین عاصمی با یک حقوقدان و وکیل دادگستری گفتگو کرده است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله تکرار برنامه دیدگاه ها، کاری از امیر مصدق کاتوزیان را هم خواهید شنید. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مؤسسه رده‌بندی عمده بین المللی متعلق به کره جنوبی که برای نفتکش ها گواهینامه سلامت فنی صادر می کند، به همکاری با ایران پایان داد. همزمان وزارت بازرگانی ژاپن هم اعلام کرده است واردات نفت از ایران را طی 3 ماه آینده حدود 30% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش می دهد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، ابتدا از او درباره تأثیر این تصمیم بر صادرات نفت ایران سوال کرده است.
اهمیت این تصمیم رو ما باید در این چارچوب ببینیم که از این به بعد نفتکش هایی که نزدیک به پایان گواهینامه سلامت و ایمنی ساختار بدن این نفتکش میشن، نیاز به تمدید یک همچین گواهینامه دارن، دیگه نمیتونن یک همچین گواهینامه رو تهیه بکنن و چون 3 تا مؤسسه دیگه که با ایران کار میکردن اونها هم همکارشون رو قطع کردن، بدون یک همچین گواهینامه بودن نفتکش ها روی آب وقتی که حامل نفت هستن غیر قانونیه و طبق مقررات هم تجارت جهانی و هم امنیت تردد آبی میشه کمچین کشتی هایی که اگر این گواهینامه رو نداشته باشن متوقف کرد و در بنادر نگه داشت تا زمانی که بتونن یک کمچین گواهینامه ارائه بدن. در این چارچوب ما الان به مرحله رسیدیم که به زودی شاهد این خواهیم بود که نفت کشای ما یک به یک از رده خارج بشن، چون زمانی که اعتبار گواهینامه شون به پایان برسه دیگه از نظر قانونی نمیتونن در آب‌های جهانی باشن.
آقای عمادی، با قطع همکاری شرکت‌های عمده بیمه نفتکش با ایران، جمهوری اسلامی اعلام کرد که با اختصاص بودجه میلیاردی نفتکش‌هاشو بیمه کرده و مسئله حل شده. آیا ایران میتونه برای قطع همکاری مؤسسات رده‌بندی بین‌المللی هم راه جایگزینی پیدا کنه؟
نه، به این خاطر که این مؤسسات وابسته به کشور نیستن، یک مؤسسات تکنیکی و فنی هستن که به خاطر کارشناسی و کیفیت کارشناسی و اعتباری که در اون رشته امنیت نفتکش ها دارن، اینها از سوی سازمان‌های تجارت جهانی و امنیت تردد آبی پذیرفته شدن به عنوان اینکه میتونن یک همچین گواهینامه‌ای رو صادر بکنن. ایران ممکنه بگه که ما خودمون مثلا مؤسسه فنی تشکیل میدیم یا مثلا یک همچین مؤسسه‌ای تأمین اعتبار می‌کنیم مثلا در چین، ولی که این پذیرایی نخواهد داشت از سوی این دو سازمان بین‌الملل که مسئول اجازه و تایید تردد آبی و حمل نفتکش ها هستند. و همونطور که در مسئله بیمه که ما دیدیم که علارغم اینکه این مقامات کشور گفتن که ما این بیمه رو تامین کردیم، ما میبینیم که مقدار قابل توجهی از نفتی که الان کشورهای مثل هند کم کردن خریدشون یا کره به خاطر همین مسئله بیمه است.
یعنی الان کشورهای مثل هند، چین و کره جنوبی که از مشتریان نفت ایران هستند نمیتونن این گواهینامه فنی نفتکش ها رو خودشون برای نفتکش های ایرانی بگیرن به اسم خودشون؟
میتونن. مثلا یک راه حل این هست که یک نفتکش یا چند نفتکش ایران از ایران اجاره بکنن و بعد بگن چون در اجاره ماست، ما به عنوان مالک موقت این نفتگان تعاضا میکنیم. ولی ما باید این در یادمون باشه که خود این مسئله کره وقتی که متوقف کرد، این زیر فشارهایی بود که از طرف اروپا و خزانه‌داری امریکا زیر این فشارها قرار گرفتن و این بسیار بعید میدونه که کشورهایی که به مؤسسه خودشون کمک نکنن بیان حالا مستقیم وارد بشن. حقیقتش اینه که انگیزه و جذابیت ادامه تجارت با ایران روز به روز داره کوچکتر میشه.
آقای عمادی، در خبری دیگر وزارت بازرگانی ژاپن اعلام کرده که در ماه اوت ماه گذشته میلادی واردات نفت از ایران رو 67% کاهش داده و گفته که تصمیم داره واردات نفت از ایران رو در 3 ماه آینده تا 30% نسبت به مدت مشابه سال گذشته کم کنه. این تصمیم گیری ها چه تأثیری بر فروش نفت ایران میگذاره و واقعا ایران تا چه زمانی قادر خواهد بود تحت این شرایط نفتش رو در بازار جهانی بفروشه؟
این باز یادآور همونه که انگیزه برای ادامه تجارت با ایران بسیار بسیار کوچک شده و کشورها دارن روابط رو کم یا متوقف میکنن. علی‌رغم اینکه مثلا در مورد کنسرسیوم پالایشگاه ژاپن ایران پیشنهاد بالای 18% تخفیف برای فروش نفت کرده بود، اینها تصمیم گرفتن که میزان ریسک ادامه این روابط خیلی بیشتر از این 18% برای اینا هزینه خواهد داشت. به این خاطر ما داریم به طرف 650,000 بشکه در روز حرکت میکنیم. اما توجه به اینکه خود این 650 یا 800,000 بشکه ما یک چیزی بین 8.5 تا 14-15% داریم تخفیف میدیم یا هزینه های اضافی میدیم برای صادراتش، عملا داریم ما به این سو میدیم که خطی که خط ورشکستگی کامل اقتصاد بود که مقامات ایران میگفتن که زیر 700,000 بشکه با قیمت 100 دلار کشور رو نمیشه اداره کرد، ما داریم به سرعت به اون طرف حرکت میکنیم. ولی خب دولت این آمار رو هنوز بیرون نداده یا شاید هم نخواهد بیرون بده.
صدای مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا را می شنیدید در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد. مجله نیمه شب رادیو فردا را می شنوید. محمود احمدی نژاد در نیویورک یک اظهار نظر کرد، اما باز هم مناقشه برانگیز شد، اما این بار در داخل ایران. موضوع مناقشه بر سر تمایل رئیس جمهوری ایران برای رابطه تهران با واشنگتن است. وحید پوراستاد از آخرین واکنش ها به سخنان محمود احمدی نژاد گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
ایران آمریکا را به رسمیت میشناسد و معتقد است میتوانیم با یکدیگر رابطه داشته باشیم، اما موضوع به رسمیت شناختن یا نشناختن رژیم صهیونیستی هیچ ارتباطی به روابط ایران با آمریکا ندارد. این بخش از سخنان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در سفر اخیرش به نیویورک بود که در داخل ایران با انتقادات تندی مواجه شد. برخی این سخنان را کج سلیقگی و برخی دیگر آن را مواضع نامناسب دانستند. محمود احمدی نژاد طی چند مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی خارجی در سفر اخیرش به سازمان ملل چندین بار با بیان جملات مختلف بر ضرورت ارتباط ایران و آمریکا تاکید کرد و گفت اگر روابط دو کشور ایران و آمریکا به جای تقابل بر تعامل متکی بود، چقدر مسائل به نفع دو کشور تمام می‌شد. او همچنین گفت بنده جزو کسانی هستم که معتقدم امکان تداوم این شرایط بین ایران و آمریکا وجود ندارد و باید این وضعیت بهبود یابد. اما این سخنان باعث شد ده ها نماینده مجلس در روزهای گذشته واکنش های تند و تیزی علیه محمود احمدی نژاد داشته باشند و آن را ناسازگار با راه برده به تعبیر آنان عزت، مصلحت و حکمت کشور عنوان کنند. 26 نماینده در تذکر کتبی به محمود احمدی نژاد نسبت به سخنان او اعتراض کردند. حمیدرضا فولادگر در نطق میان دستور خود با اشاره به این بخش از سخنان احمدی نژاد پرسید آیا در این شرایط سخن گفتن از مذاکره مستقیم با آمریکا با رهنمودهای آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای سازگاری دارد؟ سردار محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج هم با اشاره به اینکه اجازه هیچ گونه مذاکره ای را نمی‌دهیم گفت آنچه را که فقط ولایت از ما مطالبه کند عملی خواهیم کرد. محمد باقر ذوالقعد از چهره‌های نظامی که در حال حاضر معاون راهبردی قوه قضاییه است، تندتر در مقابل سخنان احمدی نژاد موضع گرفت و سخنان رئیس جمهور در خصوص مذاکره و رابطه با آمریکا را کج سلیقگی خواند که ممکن است دارای آثار و پیامدهای خطرناکی باشد. معاون راهبردی قوه قضاییه همچنین تاکید کرد موضوع مذاکره و رابطه با آمریکا نه یک موضوع و سیاست اجرایی که رئیس جمهور بتواند در آن مداخله کند، بلکه یک سیاست کلان و راهبردی است که منحصرا در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است. در بین افرادی که به سخنان محمود احمدی نژاد واکنش نشان دادند، علی اکبر ولایتی آب پاکی را بر روی دست محمود احمدی نژاد ریخت. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ولایتی که مشاور ویژه آیت الله خامنه ای در امور بین الملل است، گفت سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال آمریکا و ارتباط با این کشور هیچ تغییر نکرده و مانند گذشته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا اتفاقی است که در درون این سازمان به عنوان یک پیروزی بزرگ تلقی شده است. همکارم مهرداد قاسم‌فر در گفتگو با چند کارشناس تلاش می‌کند از زوایای گوناگون تصمیم وزارت خارجه آمریکا را بررسی کند. گوش کنید.
سازمان مجاهدین خلق سرانجام پس از سالها تلاش و لابیگری در ایالات متحده آمریکا توانست از فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا خارج شود. اتفاقی که این سازمان آن را یک پیروزی بزرگ برای خود می‌خواند. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید اموال و دارایی سازمان مجاهدین خلق در آمریکا دیگر مسدود نیست و هر گونه معامله با این گروه نیازمند اخذ مجوز نخواهد بود، اما در این حال میافزاید که وزارت امور خارجه آمریکا اقدامات تروریستی گذشته سازمان مجاهدین خلق از جمله نقش آن در قتل شهروندان ایالات متحده در ایران در دهه 1970 و حمله در خاک آمریکا در سال 1992 را فراموش یا از آنها چشم پوشی نکرده است. این بیانیه تا نگران خود را این گونه ادامه می‌دهد. این وزارتخانه نگرانی‌های جدی در خصوص ادعاهای مطرح شده درباره اقدامات سازمان مجاهدین خلق در آزار و اذیت اعضای خود دارد. آیا این خروج از فهرست تروریستی آمریکا این گروه را به تغییر روش‌های پیشینش در درون و بیرون سوق خواهد داد؟ حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی در لندن.
صرف خروج مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا من فکر نمی‌کنم تغییر اساسی در شکل این سازمان یا شرایط این سازمان ایجاد بکنه، ولی عوامل دیگری در کاره که ممکنه این مسئله رو تغییر بده. یکی از این عوامل فشار برای خروج از سازمان مجاهدین خلق از عراق. قدم اول که خالی کردن که اردوگاه اشرف بود انجام شده، الان به اردوگاه موقتی رفتن. صحبتی هست که اینها رو منتقل کنند کشورهای مختلف اروپا و آمریکا و توزیع اینها به این کشورها من فکر می‌کنم تأثیر می‌ذاره روی اون ساخت سیاسی و نظامی سازمان، چون وقتی که اعضای این سازمان در یک محل مستقر بودند به لحاظ سازمانی یک انضباط شدیدتری برای این حاکم بود که این انضباط کم خواهد شد و ممکنه خود این مسئله تأثیر بذاره روی افکار عمومی این افراد در فضای بازتر اروپا و آمریکا و این در نهایت تأثیر بذاره روی سازمان و اون شکل سازمانی بسیار منضبطی که تا به حال داشتن تغییر کنه.
علت اقدام آمریکا درباره مجاهدین به گمان برخی تحلیلگران به دلیل وضعیت سیاسی در درون ایران و عمدتاً سرکوبی اصلاح طلبان درون ایران بوده است. مجید محمدی در نیویورک.
فکر میکنم که این تصمیم عمدتاً برمیگرده به اینکه وزارت خارجه آمریکا راه در واقع امکان مذاکره با اصلاح طلبان ایرانی یا اینکه تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی از طریق روی کار آمدن اصلاح طلبان رو بسته میدیده. علت اینکه مجاهدین خلق در سال 97 در لیست گروه‌های تروریستی قرار گرفتن عمدتاً روی کار آمدن دولت آقای خاتمی بود. پیامش این بود که ما آماده همکاری هستیم با یک دولت خواهان تغییر در ایران. امروز این خارج شدن مجاهدین خلق از لیست نشان می‌دهد که دولت آمریکا راه رو برای دیپلماسی به شدت بسته می‌بینه و پنجره‌های امید رو بر روی رسیدن به نوعی توافق میان دولت ایران و دولت آمریکا خیلی تاریک تصور می‌کنه.
عده‌ای از تحلیلگران در این حال می‌گویند خروج مجاهدین از فهرست تروریست‌ها می‌تواند زمینه‌سازی برای وارد کردن آنان به نقش‌آفرینی در عرصه سیاسی آینده ایران باشد. بیژن حکمت، فعال سیاسی و عضو سازمان جمهوری خواهان ایران.
ببینید خروج سازمان ضد خلق از لیست تروریستی امریکا فی نفسه مسئله چندان مهمی نیستش. مسئله اساسی برای ما این هستش که برخی از جناح‌های امریکایی کوشش میکنن که از مجاهدین خلق یک نیروی برای سرنگونی و براندازی و ایجاد یک نوع مبارزه قهرآمیز در ایران استفاده بکنند. چندی پیش هم رئیس کمیسیون سنای امریکا در کنگره دموکرات ها گفته بود که ما از جریان هایی که هدف های غیر نظامی رو بهش نمیپردازند میتونیم پشتیبانی بکنیم در اپوزیسیون ایران. من و سازمان جمهوری خان مخالف هر نوع پشتیبانی از سازمان های سیاسی از طرف دولت های خارجی هستیم و فکر میکنیم که این دولت ها باید در مجموع از حقوق بشر و از مطالبات مردم ایران دفاع بکنند و در سازمانیابی و به هر حال رقابت درونی سازمان های اپوزیسیون به هیچ وجه دخالت نکنند.
به رغم این تحلیل، برخی دیگر از ناظران سیاسی معتقدند که این خروج از لیست تروریست‌های وزارت خارجه آمریکا در سرنوشت سیاست آینده ایران به کلی فاقد هر گونه اهمیت است. علی اصغر سید جوادی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار پیشکسوت.
آنتونیو گرامشی، روشنفکر چپ ایتالیایی در زندان، این حرف اوست، میگه وقتی که دولت یه رژیمی از حکومت کردن عاجزه، اوک ها به صدا در میان، یعنی رژیم داره سقوط میکنه، پس بنابراین نوبه ماست. خیال میکنن که آمریکا یا اروپا یا به هر حال خارجی برای جانشینی میاد سر وقت آقایان. بنابراین مجاهدین که اصلا از اول میخواستن به یه نوعی وارد قدرت بشن، به نظر من راه حل ایران در داخل ایرانه و به دست مردم ایرانه.
با همه اینها، در آخرین خبرهای منتشر شده، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا که خواست نامش فاش نشه بعد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که از نظر ایالات متحده سازمان مجاهدین خلق نیرویی نیستند که بتوانند ارزش‌های دموکراتیک را در جامعه ایران ترویج کنند. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا افزود سازمان مجاهدین خلق بخشی از تصویری که ایالات متحده از آینده ایران در ذهن دارد نیستند. در حال حاضر بیش از 3000 نیروی مجاهدین خلق در عراق در انتظار پذیرش پناهندگیشان در کشورهای عمدتاً اروپایی و آمریکا هستند و در این شرایط این پرسش همچنان باقی است که آیا مجاهدین خلق در وضعیت جدید خود خواهد توانست به سازمانی با گرایش‌ها و رفتارهایی کاملاً مدنی در جهت مطالباتش تبدیل شود؟
گزارش مهداد قاسم‌فر رو شنیدید و همینطور دیدگاه چند کارشناس رو، ولی از همه مهمتر نظر شما شنوندگان عزیزه، شنوندگانی که با پیامگیر رادیو فردا تماس گرفتن و دیدگاه خودشون رو درباره حذف نام سازمان مجاهدین خلق از فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتن. با هم گوش میکنیم.
واقعا این گروه تروریستی منافقین هیچ جایی بین مردم ایران نداره. متاسفانه امیدی واسه آینده‌اش نیست. اینو باید رهبران این گروه بدونن.
مجاهدین خلق کسایی هستن که تروریست هستن، انسانهایی هستن که آدم ها رو میکشن، بمب در مجامع عمومی و در اماکن مردم میزنن و مردم رو از بین میبرن. و من از اینجا میخوام از تمام دولت مردهای دنیا که اینها رو از بین ببرن و تمومشون کنن. مجاهدین یعنی ضد ایران، یعنی شبیه آخونده هستن. اینا اصلا واقعیت ندارن.
در ایران فردا که ایرانی بر مبنای دموکراسی اداره می شود، شما هم خانم رجوی می توانید نظرات خود را بیان کنید بدون ترس.
من متاسفم برای آمریکا که اینا را دارن برای مردم کشی دیگه آماده می کنن و این باعث تأسف برای کشورهای دموکراتیک که دارن اینا رو آماده سازی میکنن برای یه آدم کشی، بمبگذاری و صحنه مثل طالبان دارن به وجود میارن برای نسل فردای ایران و ایرانیان.
فقط برای به دست آوردن منافع خودش، دست به کشت و کشتار مردم، دست به خرابکاری و ویرانگری ایران که کشور خودشه و خود گروه منافقین مال ایران هستن زده و من همچین کسایی رو لایق به بالا رسیدن و به ریاست رسیدن و به سردمداری رسیدن به هیچ عنوان نمیدونم و همچنان اونها رو یه تروریست میدونم.
این که سازمان مجاهدین آیا در ایران طرفدار دار یا نداره، این بعدن باید اعلام رأی‌گیری بشه، رفراندوم بشه، مردم تصمیم بگیرن. ما نمیتونیم همچین حرفو بزنیم.
میگن تو جهنم یه عقربایی هستن که مردم از ترسشون به مار پناه میبرن. حالا دیگه ما بعد از این آیت الله ها که برامون صادر کردن فقط همین مجاهدین رو کم داشتیم.
2042-02-21-12-21-12 شما هم میتونید نظرتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. محمد علی دادخواه، حقوقدان، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل مدافع بسیاری از زندانیان سیاسی، روز شنبه به زندان اوین رفت تا 8 سال را پشت میله‌های زندان بگذراند. همکارم فرینه آسمی درباره انتقال محمد علی دادخواه به زندان اوین با مصطفی شعبانی، وکیل دادگستری و از همکاران آقای دادخواه گفتگو میکند.
با توجه به رأی که از دادگاه تجدید نظر صادر شده بود که 8 سال حکم ایشون تایید شده بود، روز سه‌شنبه هفته قبل در واقع تماس گرفتن از دفتر اجرای احکام دادسرای اوین، بعد ایشون رو دعوت کردن که مراجعه کنه اونجا و قرار بود چهارشنبه گفته بودن بیاد که، ولی ایشون وقت گرفته بودن که امروز مراجعه کردن اونجا و نهایتاً در راستای اجرای رأی ایشون در زندان موندن و برای اجرای رأی معرفی شدن به زندان.
آقای شعبانی، اتهام آقای دادخواه چی اعلام شده؟
اتهام اصلیشون در واقع عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر بود، جزء مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر ایران بودن به همراه خانم شیرین عبادی و دیگر اعضا.
آقای دادخواه از وکلای شناخته شده هستند که پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی، دراویش و دانشجویان رو بر عهده داشتند. بر عهده گرفتن چنین پرونده هایی و دفاع از چنین موکلانی چقدر در اتهامشون موثر بوده؟
دفاع از اون پرونده ها شاید خیلی موثر در مقام نبود، ولی این پرونده ای که دیگه بعد از اون وقایع انتخابات رخ داد و رفتن خانم شیرین عبادی و نهایتاً اعلام این که کانون مدافعان حقوق بشر تأسیسش غیر قانونی است، یعنی بسیاری از اعضای این کانون دعوت شدن به دادگاه و خیلی هاشون هم به نوعی اونایی که بودن محکوم شدن و آقای دادخواه هم بیشتر دلیل همون اتهام پرونده واسهشون تشکیل شد و نهایتاً منجر به صدور این رأی شد.
آقای شعبانی، این اتهام که کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی است چقدر صحیحه؟
در موقع تأسیس اعضاشون خودشون معتقد بودن که مجوز وزارت کشور را دارن، حداقل اعتقاد اعضا این بود، ولی نهایتاً بعداً از سوی دولت قانون غیرقانونی اعلام شد و اعضاش به نوعی فراخوان دادرسی شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما. 5 اکتبر روز جهانی معلم است. در آستانه این روز، در بعد از ظهر روز شنبه، حرکتی از سوی کانونها، انجمنها و سندیکاهای معلمان آلمان در شهر هامبورگ برپا شد. بعضی از گروه‌های سیاسی و حقوق بشری ایرانی هم با شرکت در این مراسم، ضمن محکوم کردن بازداشت فعالان فرهنگی در ایران، خواستار آزادی معلمان زندانی در جمهوری اسلامی ایران شدند. پرویز مختاری، سخنگوی گروه‌های ایرانی، با همکارم شهرام میریان در آلمان گفتگو کرده است.
وزارت بسیار پرشوریه همه گوشه میدان اصلی شهر که جلوی فرمانداری پر از جمعیت سندیکای معلمین، همه جا شما پرچماشو میبینی بالا، هم جشن میگیرن هم خواستهای معلمین رو مطرح میکنن.
و آقای پرویز مختاری، از گروه های ایرانی بگین که اینها با خودشون چه شعارهایی رو حمل میکنن همراه با آلمانی ها.
گروه های ایرانی شرکت کننده در این میتینگ، انجمن حقوق بشر دموکراسی هامبورگ عکسایی از معلمین در بند رو آورده، بیانیه حمایت از معلمین در بند ایران رو به آلمانی ترجمه شده پخش میکنه. از همین الان حزب سبزهای هامبورگ دبیر اولش به من قول داد که من باهاش ملاقاتی داشته باشم، یعنی حمایت از کمپین آزادی معلمان همکاری کنه. اعلامیه‌های ما رو میگیرن، خیلی اظهار همدردی میکنن، خیلی متاسف میشن. از فرزاد کمانگر یاد بردیم، از معلمین یکی اعدام شده.
و خواستهایی که در واقع در این فراخوان شما آمده چه هست آقای پرویز مختاری؟
خواستهای ما این هستش، ازشون خواهش میکنیم که به کنسول ایران در هامبورگ به سفیر ایران در برلین نامه بدن و مراتب انزجار خودشونو از دستگیری معلمین، از سرکوبی معلمین که تعدادی رو در یأس هم میدونید دستگیر کردن از جامعه معلمین ایرانی و آزادی بدون قید و شرط همه معلمین و فوری.
و آقای مختاری در فراخوان شما همچنین از گرامی داشت یاد و خاطره قربانیان در زندانهای جمهوری اسلامی در دهه 60 هم یاد شده.
دقیقاً ما برای امروز یک تور دوچرخه سواری سازمان داده بودیم، اجازه‌ش هم گرفته بودیم. بعد که از این تظاهرات مطلع شدیم دیدیم اینقدر این بزرگه و ما با دوچرخه از کنارشون رد شیم کمتر فایده منده، اومدیم بلافاصله اون تظاهرات خودمون رو تبدیل کردیم به این حضور در بین تظاهر کنندگان آلمانی و اعلامیه‌ای هم که در رابطه با یادمان کشتار 67 داشتیم اونها رو هم پخش می‌کنیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. همکارم حسن جعفری در استودیوست و با بغلی از خبرهای تازه، درست هست اینجا؟
همینطور هستش و خبرهای پیشین رو البته تکرارش رو باز هم به سمع شنوندگان عزیز میرسونیم با سلام مجدد.
البته گفتیم که خبرهای 24 ساعت گذشته رو همیشه تو لطف میکنیم و در اختیار شنوندگان،
چون مجله نیمه شب هست، بعد نیست که شنوندگان رادیو فردا مطلع بشن از حوادث و رویدادهایی که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده. اما تازه ترین خبر که مربوط ساعتی پیش میشه، وزارت خارجه ایران اقدام اخیر آمریکا در خارج کردن سازمان مجاهد این خلق از فهرست گروه‌های تروریستی را به شدت محکوم کرد و آن را مغایر با تعهدات حقوقی و بین‌المللی آمریکا خواند. وزارت خارجه ایران ساعتی پیش با انتشار بیانیه این نگاه آمریکا به تروریسم را نگاه ابزاری و دارای معیارهای دوگانه توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز جمعه نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج کرد. قیمت ارز در بازار آزاد تهران روز شنبه بار دیگر سیر صعودی یافت و هر دلار آمریکا تا نزدیک 2900 تومان نیز رسید. بنابر گزارش‌ها روز شنبه بهای دلار در بازارهای تهران به طور لحظه‌ای تغییر می‌کرد و در ساعاتی از روز به نرخ بی‌سابقه 2880 تومان نیز رسید. بنابر گزارش‌ها از ایران، محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران، روز شنبه برای تحمل 8 سال حبس خود به زندان اوین رفت. آقای دادخواه به جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام و سخنگویی کانون مدافعان حقوق بشر به 8 سال حبس محکوم شده است. دو روز پیش از انتخابات پارلمانی در گرجستان، ده ها هزار تن از هواداران حزب مخالف دولت روز شنبه در تفلیس پایتخت این کشور دست به راهپیمایی زدند. بیتزینا ایوانیشویلی رهبر حزب مخالف دولت در سخنرانی خود در این راهپیمایی دولت فعلی را متهم کرد که به بهانه دموکراسی کشور را به بنبست کشانده است. خبرگزاری ها شمار شرکت کنندگان در تجمع روز شنبه را نزدیک به 200,000 نفر تخمین زدند. در واکنش به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا، شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از این اظهارات انتقاد کردند. علی اکبر ولایتی، مشاور ویژه رهبر ایران، گفت سیاست کلی جمهوری اسلامی در قبال رابطه با آمریکا هیچ تغییری نکرده است. علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس، نیز این اظهارات را خارج از سیاست‌های کلی نظام خواند. محمد باقر ذوالقدر، معاون قوه قضاییه، نیز طرح این سخنان در شرایط فعلی را نوعی کج سلیقگی سیاسی خواند. در پی حمله فردی با اسلحه پلاستیکی به سوی رئیس جمهوری چک، فرمانده محافظان رئیس جمهوری چک از مقام خود استعفا کرد. روز جمعه در جریان یک مراسم در شهر خراستاوا، فردی به واسلاف کلاس، رئیس جمهوری چک، نزدیک شد و با اسلحه پلاستیکی ادای شلیک به او درآورد. یجی اسکلنکا، رئیس تیم حفاظت از رئیس جمهوری چک، روز شنبه اعلام کرد مسئولیت این خطا را بر عهده می‌گیرد و از مقام خود استعفا می‌کند. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های خدمتکار مخصوص پاپ بندیکت 16 روز شنبه در واتیکان برگزار شد، اما در دقایق اولیه اعلام شد که ادامه محاکمه به روز سه‌شنبه موکول می‌شود. پائولو گابریل، خدمتکار سابق پاپ، متهم است که نامه‌ها و اسناد خصوصی رهبر کاتولیک‌های جهان را دزدیده و در اختیار روزنامه‌ها قرار داده است. حداکثر مجازاتی که آقای گابریل در صورت محکومیت با آن روبروست 4 سال زندان است. و خبر آخر این که فرمانده نیروی زمینی ارتش روسیه میگوید مذاکرات مسکو و دوشنبه در مورد تمدید اجاره پایگاه‌های نظامی روسیه در تاجیکستان طی چند ماه آینده نیز ادامه خواهد داشت. جان،
این شما و این برنامه هفتگی دیدگاه ها از امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز جمعه حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از او و هیئت نزدیک 120 نفره‌ای که همراهش برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک رفته بودند در فرودگاه مهرآباد تهران استقبال کردند. بنابر گزارش مطبوعات ایران با شعارهای نظیر احمدی زنده باد، مشایی پاینده باد و چپ راست کارگزار علیه خدمتگزار. اما روز پنجشنبه 26 نماینده مجلس درباره گفته‌های محمود احمدی نژاد در نیویورک در زمینه بهبود رابطه با آمریکا تذکر دادند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در نیویورک گفته بود با برداشته شدن گام‌های اعتمادساز، محکوم کردن تهدیدها علیه ایران، حل مسئله هسته‌ای با تفاهم و مرتفع شدن پرونده مالی دو کشور امکان بهبود روابط ایران و آمریکا وجود دارد
و بر اساس احترام آماده گفتگو و حل مسائل هست. البته این نکته هم قابل ذکره که ما هیچگاه با ملت آمریکا و مردم آمریکا نه مشکلی داشتیم نه از اونها نگرانی داشتیم. ما اونها رو دوست داریم مثل بقیه ملت ها. فکر میکنیم اونها هم به دنبال عدالت و صلح و زندگی دوستانه با سایر ملت ها هستن.
گفته هایی که برخی ناظران در مقایسه با گفته های محمود احمدی نژاد در 7 سفر گذشتش به نیویورک ملایم یا آشتی جویانه تلقی کردند. با این همه محمود احمدی نژاد در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل اسرائیل را جعلی و بیریشه نامید. گفته هایی که بی پاسخ نماند.
There's only one way to peacefully prevent Iran from getting atomic bombs and that's by placing a clear red line on Iran's nuclear weapons program.
روز پنجشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صحبت از نیاز به کشیدن خط قرمز برای ایران کرد، برای گردن گذاشتن به مصوبات شورای امنیت و پایان دادن به غنی‌سازی اورانیوم. نخست وزیر اسرائیل با در دست گرفتن نمودار یک بمب هنگام سخنرانی در مجمع عمومی گفت ایران تا کنون به 70% کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای رسیده و تا تابستان آینده این توانایی به 90% خواهد رسید و تابستان آینده به گفته او باید مهلت خط قرمز باشد.
America wants to resolve this issue through diplomacy. And we believe that there is still time and space to do so.
پیش از اینها در روز سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با یاد کردن از تاریخ کهن ایران گفت آمریکا هنوز در پی حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک است، اما افسود زمان برای حل مناقشه هسته‌ای ایران نامحدود نیست. او گفت دولت ایران همزمان با محدود کردن حقوق مردمش از دیکتاتوری در دمشق و گروه‌های تروریستی خارج از ایران حمایت کرده، نتوانسته نشان دهد برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و به تعهداتش در سازمان ملل عمل نکرده.
Just as it restricts the rights of its own people, the Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus and supports terrorist groups abroad. Time and again it has failed to take the opportunity to demonstrate that its nuclear program is peaceful. And to meet its obligations to the United Nations.
سفر محمود احمدی نژاد همچنین فرصتی فراهم کرد برای واکنش منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی ایران در نیویورک. از انتشار ویدیوی کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق بشر ایران در نیویورک بر روی یوتیوب گرفته تا اقدام گروه حوار مخفف مخالفان با جنگ، تحریم و سرکوب دولتی و اقدامات مجزایی گروه اتحاد علیه ایران اتمی تا تظاهرات مجاهدین خلق و شماری از مخالفان دیگر که در حاشیه آن چند تظاهر کننده به رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هنگام رد شدن از کنار تظاهرات علاوه بر دشنام‌های سیاسی فوش‌های رکیک دادند، هلش دادند و یکی دو ضربه به او زدند تا پلیس توانست بعد از چند دقیقه او را از محل دور کند. حاصل 8th و آخرین حضور محمود احمدی نژاد در مقام رئیس جمهور اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک چه بود؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. در شهر بوستون ایالت ماساچوست آمریکا هوشنگ امیراحمدی، بنیانگذار و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهادی که بیش از دو دهه پیش در آمریکا با هدف بهبود مناسبات تهران و واشنگتن تأسیس شد. در شهر سان دیگو از ایالت کالیفرنیای آمریکا، درویش رنجبر، کادر سابق بخش امور بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در زمینه معاهدات ناظر بر سلاح‌های کشتار جمعی و کارشناس سابق ارشد ایران در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ژنو، و در تورنتو علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی. آقای هوشنگ امیراحمدی، برایند گفته‌های محمود احمدی نژاد، بنیامین نتانیاهو و بارک اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک چه واکنشی داشته در محافلی که در مورد سیاست‌گذاری خارجی آمریکا تحقیق می‌کنند؟
من فکر می‌کنم برداشت کلی اینه که هر سه اونها یک مقدار موازشون رو نرم‌تر و واقع‌بینانه‌تر کردند. از یه طرف آقای احمدی نژاد خب بدون اون سر و صداهای همیشگی و اتهاماتش و اونا این دفعه خیلی به هر حال مناسب‌تر صحبت کرد. آقای نتانیاهو هم حداقل فرصت رو به تابستون سال آینده منتقل کرد برای اینکه خط قرمزی رو در مقابل ایران بذارن. آقای اوباما هم مطرح کرد که ضمن اینکه خط قرمزی وجود نداره، ولی خب به هر حال این جریان تا ابد نمیتونه همینجوری ادامه پیدا کنه، باید این مشکل حل بشه.
آقای امیراحمدی، گفتین که صحبت‌های آقای احمدی نژاد ملایم‌تر بود. برخی از مفسران دیگه هم مقایسه کردن همین حرفو زدن، ولی در این حال در مورد اسرائیل آقای احمدی نژاد لفظای ساختگی و بیریشه رو به کار برد که بدون جواب نمون. اینو چجوری؟
بله خب متاسفانه نه فقط آقای احمدی نژاد، اصلا رهبرای ایران وقتی که به اسرائیل میرسن یه استاندارد دیگری رو به کار میبرن. اسرائیلی هم باید به این نتیجه برسن که بیش از هر چیز این نوع حرفا در چارچوب لفظ و پروپاگاندا است تا واقعیت سیاست گذاری. در رابطه با حتی اسرائیل هم به نظر من لفظش نرمش و ملایمت بیشتری داشت تا در دفعات قبل. مشکل اسرائیل در ایران دست آقای احمدی نژاد نیست، حتی دست آقای خامنه ای هم نیست. یک مشکل اساسی و ریشه‌ای در رابطه با نظام و این انقلاب، حتی در رابطه با اسرائیل هم این دفعه بهتر بوده، اما هیچ انتظاری هم نمیشه داشت که یه دفعه اون لفظ عوض شه. من امیدوارم که این شروع خوبی باشه برای یک حرکت جدی‌تر بعد از انتخابات آمریکا. اگر در این انتخابات من فکر کنم حتی آقای رامنی هم ببره، حداقل در چند ماه اول یه شروع بهتری خواهد بود. حالا چه اتفاقی از توش در بیاد نمیدونم، ولی اینجور به نظرم میرسه که یک مقدار واقع‌بینی الان بیشتر از مثلا سه هفته پیش بود.
آقای رنجبر، به نظر شما که در وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران سالها کار کردین، این گفته ها رو در این سفر آخر آقای احمدی نژاد باید به حساب خودش گذاشت یا باستابی از سمتگیری نظام و رهبر؟
اجازه بفرمایید من اول خدمت رو عرض بکنم. نخست اینکه چه آقای احمدی نژاد و چه کل نظام جمهوری اسلامی برداشت درستی از ساختار سازمان ملل به طور کلی ندارن. این آقایون تصور میکنن که سازمان ملل یک مرکزی هست که برای دادخواهی کشورهای مختلف در دنیا بنا شده. این اصلا درک این موضوع رو ندارن که مأموریت اولیه سازمان ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین‌المللی هست. این آقایون تصور میکنن که یک مرکزی هست برای عدالت خواهی. به همین خاطر میبینیم که نخست وزیر مقتول آقای رجایی میان روی میز سازمان ملل متحد پاشون رو دراز میکنن و نشون میدن، میگن که ببین من در زمان شاه شکنجه شدم.
باشه، اون یعنی یک سوالی رو که از
الان الان خدمتتون عرض میکنم. آقای محمود امیری نژاد در طول 8 سالی که به سازمان ملل متحد اومده با مظلوم نمایی بدون توجه به سرکوب هایی که در داخل انجام میدن میان در سازمان ملل متحد مظلوم نمایی میکنن. و اون نقطه ای که جناب آقای امیر احمدی و اکثر ناظرین اشاره میکنن که سخنرانی آقای محمود احمدی نژاد یعنی با ملایم تر بوده، به نظر من از نظر محتوا اون محمود احمدی نژاد که حاله نور در سال 1384 به دور سر خودش دید با محمود احمدی نژاد از سال 1391 فقط یک تفاوت داره. اون این هست که در اون زمان حاله نور سرشون دیدن و رفتن به آقای جوادی عاملی با آبتاب تعریف کردن که رهبران جهان مدهوش پیام اسلام شده بودن، ولی الان یک مقدار به زمین واقعیت برخورد کردن، متوجه شدن که اینجا محل فقط صرفا تبلیغات نیست. برخوردی که نسبت به اسرائیل داشت فرق نمی‌کنه، همون برخورد پیشتر بود و انتقادی که نسبت به کارکرد سازمان ملل متحد داره اونم نکته‌ای است که همیشه تکرار کرده. یعنی ایشون اعتقاد داره که بایستی مثلا میگم یک کشوری مثل قنا یا یک کشور مثل نیجریه به اندازه برزیل، آلمان یا ژاپن در تصمیم گیری های سازمان ملل متحد شرکت داشته باشه.
آقای رنجبر، خب فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه هم گفت آفریقا حتی باید یه نماینده داشته باشه دائم توی شورای امنیت.
از این جهت حرفتون صحیحه جناب آقای کاتزیان. سالها هست که من در جریان ریز این قضایا خودم بودم در سازمان ملل متحد که بحث می‌کردم که باعث ساختار سازمان ملل متحد با توجه به اینکه 60 چند سال از تأسیس این سازمان می‌گذره و قدرت‌های جدیدی در دنیا ظهور کردن، پس ساختار سازمان ملل متحد هم باعث تغییر بکنه. نکته اساسی من این هست که ولی اون دیدگاهی که آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه مطرح می‌کنه با اون دیدگاهی که آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنه اصلا زمین تا آسمون فرق می‌کنه. آقای احمدی نژاد ادعای مدیریت جهانی داره، کسی که نمی‌تونه گوشت مرغ رو در ایران مدیریت کنه. ریال ایران در از یک شب 65% از ارزشش کم میشه، چنین آدمی چطوری می‌تونه بیاد ادعا بکنه که بله منم می‌خوام در پروسه تصمیم‌گیری جهانی و مدیریت جهانی مشارکت کنم؟
نسبتایی که آقای امیراحمدی میگن که فرق داشته با سفرهای پیشین از حرفای آقای احمدی نژاد، باید به حساب باستاب نقطه نظر خودشون گذاشت یا اینکه باستاب نظر نظام و رهبر؟
به نظر من عمدتاً باستاب نقطه نظرات خودشون هست و پس از این سفرهای متوالی که بینجر داشتن و وقتی که برمیگردن ایران، تصویری که قبلا ارائه میداد و الان ارائه میده یه مقدار فرق میکنه، میخواد یه تصویر واقعی‌تر نشون بده. به نظر من به هیچ وجه نشون دهنده نرمش کل نظام نیست، بلکه این تصمیم‌گیری شخصی خودش هست که دوست داشت یه چهره ملایم‌تر ارائه بده.
آقای حقیقی، تذکر 26 نماینده مجلس به رئیس جمهور درباره آنچه بهبود رابطه با آمریکا نامیدن در حرفای رئیس جمهور در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل در چه چارچوبی قابل بررسیه؟
در این چارچوب قابل بررسی هست که آقای احمدی نژاد در سخنرانی سازمان ملل